المأسومين المنتجبين سیما مولانا المهدی روی بروانا لطراب مقدم الفدا هدیه محضر وجود نازنین و مبارک آقا و عبدالله الحسین علیه السلام و یاران گرامیشان همه با هم صلوات محمدی ختم میکنیم. خدا را قسم میدیم به حق وجود نازنین و مبارک آقا و عبدالله الحسین علیه السلام، این جلسات ما رو به عنوان اعلام بندگی از همه ما قبول ذخیره قبر و قیامتمون بگرداند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خدا را قسم میدیم به حق وجود نازنین و مبارک آقا و عبدالله الحسین علیه السلام، ذکر ما، ذکر ما، قدم ما، قلم ما، حیات ما، ممات ما، همه در مقدم سازی ظهور پربرکت و نورانی حضرت حجت ارواح نافدا قرار بگیره به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. فرمودن گل ازاری ز گلستان جهان ما را بس، گل ازاری ز گلستان جهان ما را بس، زین چمن سایه آن سرو روان ما را بس. من و هم صحبتی اهل ریا دورم باد، از گرانان جهان رطل گران ما را بس. من و هم صحبتی اهل ریا دورم باد، از گرانان جهان رطل گران ما را بس. قصر فردوس به پاداش عمل می بخشند، قصر فردوس به پاداش عمل می بخشند، ما که رندیم و گدا دیر مغان ما را بس. بلشین بر لب جوی و گذر عمر ببین، کین اشارت ز جهان گذران ما را بس. نقد بازار جهان بنگر و آزار جهان، نقد بازار جهان بنگر و آزار جهان، گر شما را نبسین سود و زیان ما را بس. یار با ماست، یار با ماست، چه حاجت که زیادت طلبیم، یار با ماست، چه حاجت که زیادت طلبیم، دولت صحبت آن مونس جان ما را بس. از در خیش خدا را به بهشتم مفرست، از در خیش خدا را به بهشتم مفرست، از سر کوی تو از کون و مکان ما را بس. نیست ما را بجز از وصل تو در سر هوسی، نیست ما را بجز از وصل تو در سر هوسی، این تجارت ز متاع دو جهان ما را بس. حافظ از مشرب قسمت گله بی انصافی است، حافظ از مشرب قسمت گله بی انصافی است، طبع چون آب و غزلهای روان ما را بس. انشالله که خداوند متعال به نور امام حسین علیه السلام آنچه از حقایق، آنچه از معارف، آنچه از برکات در این ماه عزیز محرم، ماه خزینه بصیرت‌ها به اولیاءشون عنایت میکنن، به همه ما انشالله تفضلن عنایت بفرماین به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. صفحه 323 قرآنای عثمان طه سوره انبیا از آیه 19 شروع میکنیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا وسبحان الله رب الأرش عما يصفون. خداوندمون سوال در سوره انبیا میخوان متذکر بشن این عالم هستی عالمی است که سیرش سیر انبیاست و هر کسی بخواد جز سیر انبیا تو این عالم هستی نتیجه بگیرد با فلاکت و بدبختی روبرو میشد. نظام ما نظام حق است و به سمت قیامت حرکت میکنه. تو اگر خودت رو مقتضای قیامت آماده کردی نتیجه میگیری و چون نظام ما نظام حقه کسی غیر از این مسیر نتیجه نمیگیره. باطلم یعنی نیست، باطلم یعنی نیستی و هیچی پوچی. تو گرفتار پوچی و نیستی میشی. تمدن غرب به جای اینکه سیر این دوران زندگی بشر را نظر به انبیا بندازه اومد برای خودش انسان را همه کاره تو این عالم به این عنوان دید که خودش برنامه‌ریز زندگیش هست. رضا برای اینکه خودش رو بگه بهترین دوره تاریخ اومد تاریخ رو تقسیم کرد به این که یک دوره بودن که انسان‌های وحشی بودند و قارنشین بودند، یه دوره بودن انسان‌هایی بودند که اون انسان‌ها انسان‌هایی بودند که گرفتار مثلا عصر آهن بودند. بعد از زمان عصر آهن عصر کشاورزی اومد، عصر مدرن، عصر صنعتی اومد، عصر مدرن اومد، پست مدرن و ترانس مدرن و یه جوری دارد عالم رو اونجوری که خودش میخواد تفسیرش کنه. نتیجهش هم امروز مشخص است. سیر این عالم خدا رحمت کند شهید بزرگوار شهید آوینی اعلی الله مقام و شریف ایشون فرمودن سیر عالم سیر انبیاست. خداوند در هر دوره‌ای به انبیاش طلوع کرده است و بنا دارد با اون خبرهای جدیدش در هر دوره ای بشریت را به فلاح و رستگاری خودش تو این عالم هستی برسونه. و چون انسان ها ذاتشون به تعبیری حقیقت وجودشون در اتصال به غیب است، اما چون در این بدن مادی قرار گرفتن مرتب به این دنیا نظر دارن و عامل غفلت هم همین نظر به چی شد؟ زندگی دنیایی است. و انسان نیاز داره مداوم توجه کند به این حقیقت وجودی خودش تا بتونه از این غفلت زدگی دنیا بیرون بیاد. لذا خداوند مداوم پیامبرانش برای ما فرستاده و تذکراتش در این عالم هستی برای ما حجتش رو تمام کرده است. اما بشر به جای اینکه با این حقیقتی که اومده به صحنه ارتباط پیدا کنه گفت اینا را به جای اینکه بیان مرتبط بشن گفتن یا ساحر هستن یا شاعر هستن دروغگو هستن. خداوند متعال متذکر شد ما میخواییم اونی که این وعده ما رو تصدیق میکنه نجات بدیم و اهلکن المسرفین. تا ته این سوره هم همین را متذکر میشه، دوباره بحث قیامت میشه. حالا شروع میکنه همین حقیقت رو میخواد تفصیلش بده که ما چه شکلی هلاکت ایجاد میکنیم برای مسرفین. این هلاکتی که تو این عالم میخواد مشخص کند خداوند متعال بعد شروع کرد و کم قسمنا من قریت ظالمتن و انشأنا قوما آخرین. چه بسیار قوم هایی که ظالم بودن و ما اینا رو بردیمشون و بعد هلاکشون کردیم گروه دیگه ای رو آوردیم. پس قصه بودن شما تو این عالم هستی باید مشخص بشه که بعدن در آیه 35 سوره انبیا که صفحه 324 تون هست، فرمودن کل نفس زائقة الموت و نبلوکم بالشر و الخیر فتنتن و الینا ترجعون. همه تون مرگ رو میچشید و اصلا حواستون باشه زندگی دنیای شما اومدید توش برای امتحان. کربلا هم همینه. حضرت شب عاشورا پشت خیام شروع میکنن آیات قرآن رو خوندن که خداوند متعال داره امتحان میکنه، خداوند متعال میخواد طیب و از خبیث چیکار کنه، جدا کنه. خداوند متعال به یه عده فرصت میده، انما نملی لیزداد له اسما، فرصت بهشون میده تا گناهانشون بیشتر بشه. چرا؟ چون باید بفهمی این دار امتحان است. تو اومدی تو این عالم هستی خودتو متناسب با قیامت آماده کنی. بعد فرمودن که همین هایی که در مقابل پیامبران میستن، آنی که یه صورتی از عذابهای الهی بیاد و درکش کنن، همشون به قول معروف دستشون میرد بالا، میگن آقا ما غلط کردیم، اشتباه کردیم. اما میخواد خدا میگه دیگه فایده ای ندارد. هنر اینه که قبل از این که بلای جامعه را بگیرد بفهمد انسان و خودش از اون بلا دور کند. هنر اینه که اگر شخصی مسیر اشتباهی رو میخواد توش قدم بزنن، بدوند این مسیر به نهایتش به کجا کشیده میشه. وقتی بدبخت شد دیگه فایده نداره پشیمونی. خداوند متعال فقط ما پیغمبرها رو آوردیم که بعدن دیگه کسی ادعا نکنه. چون از یک طرف ما برنامه‌مون این هست که انسان‌ها تو این عالم هستی، چون آخرش تو این دنیا اومدن، خلق الانسان ضعیف، خلق الانسان عجول، حلوع، حریص، بخیل، این خصوصیت هاست که مال انسانه به خاطر طبع دنیاییش. لذا ما خسته نمیشیم از آوردن پیامبر و این پیامبران را مرتب بشریت تذکر میدن تا آروم آروم، ولی این که شده یه بستری هم فراهم بشه، یه نفرم هدایت بشه، بستر هدایت برش فراهم بشه. سر این همه خطبه های امام حسین علیه السلام روز عاشورا مال چیه؟ که اگه یک نفرم میخواد برگرده، بستر برگشتن برش فراهم بشه و جبههی که در مقابل امام ایجاد میشه جبههی باشه که کامل کامل باطل باشه، یک ذره حقانیت توش وجود نداشته باشد. حق و باطل اگر قاطی شد تو اونجا نتیجه نمیگیریم. باید تمام وجهمون این گونه بشد که بستر باطل بودن جریان باطل کامل کامل مشخص بشه. حالا خداوند متعال فقط این فرصتی که ما بهتون دادیم فرصت برای توبه کردنه. از اون طرف قصه باید حجت هم برای تمام بشه که فردای قیامت انقدر عذاب الهی شدید است که یه عده میگن خدایا داری بیش از اندازه به ما ظلم میکنی، ما حقمون این نبود، ما که اینجوری بنا نبود که انقدر ما رو ظلم میکنی، ما حالا یه غلطی هم کردیم، حالا یک پس کله ای بخوریم. نه خالدین فیها، نه این همه عذاب، انقدر عذاب شدیده که یه عده میگن چی؟ خدا خیلی داره ظلم میکنه دیگه، این حقش نیست. این که آیه قرآن میگه و ان الله لیسه به ظلام للعبید، خدا بسیار ظلم کننده نیست، در جواب اینو فکره که میگن آقا خدا ما یه گناهی کردیم اینقدر که حق ما نبود، میفهمد نه اتفاقا اینجا باید حجت تمام بشه. تو این دو زندگی دنیای موقت داری قیامت ابدیت میسازی و همه پیامبران آوردیم که متذکر بشی شما ابدیت در مقابلتون هست. خب همین که تو این باطل خودشون یه مدت دوام آوردن، فکر میکنم واقعا انگار حقند. روانشناسیش هم همینطوره. قبلا هم دو آیات در سوره رعد و ابراهیم و سوره حج و امثال هم که رسیدیم سال گذشته خدمت دوستان عرض کردیم، آیه این آیه رو زیاد داریم. و یستعجلونه که به سیئت قبل الحسنه، یا یستعجلونه که بالعذاب، یعنی میدیدن انگار پیامبر وعده کرده است، گفته است اگه این مسیر رو برین بدبخت میشید، عذاب الهی میاد. بعد رفتن انجام دادن، نگاه عذاب نیامد. بعد گفتن چی؟ یه بار دیگه انجام دادن، نگاه نه عذاب نیامد. گفتن اگه راست میگی بگو عذاب بیاد. تکرارن عذاب خدا چیه؟ دروغه. مثل خودمون که بچه که بودیم به ما گفتن اگه کسی دروغ بگه خدا سنگش میکنه. بعد ما یه بار دروغ گفتیم دیدیم سنگ نشدیم، دوبار دروغ گفتیم دیدیم نه اینگاه سنگ نشدیم، سه بار دروغ گفتیم دیدیم اینگاه سنگ نشدیم. بگو بارو بابا این همش دروغه. یعنی خود ما هم این روحیه در ما وجود داره. حالا اینا چی شد؟ روحیه ای که در مقابل حق، در مقابل حق ایستادن، این کجا شکل گرفت؟ میگه قبلش هی رفتن تو گناهان خودشون، رفتن یواش یواش به این نتیجه رسن پیغمبرام دارن دروغ میگن. پس بیایم فکر خودمون رو بر این عالم چیکار کنیم؟ حاکم کنیم. رضا کار میکشه به جایی که میفتن جریان حق از بین برن. میگه حواست باشه بچه مسلمان، خدا یکی از ابزارهای بردنش، بگو سنت جاریه خدا برای از بین بردن باطل، درگیر کردن باطل با حق است. اگه کسی اینا متوجه بشه، به نظر من کل معارف براش همینجا به دست اومد. دوباره توجه کنید، با خدا وقتی میخواد باطل رو از بین ببرد، او رو با حق درگیرش میکنه. فرمود چی؟ فرمود بل نقذف و بالحق علی الباطل. میخوایم چیکار کنیم؟ میخوایم با حق بزنیم تو ملاج باطل، متلاشیش کنیم. فیدمقه فاذاه و ظاهق. یه دفعه نگاه میکنید رفت. مطمئن باشید اگر این شعور بر تاریخ ما ایجاد بشه، به جای دل بستن به آمریکا تو فضایی که دشمنی آمریکا علیه ایران زیادتر شده، شما خوشحالتر میشی که دشمنیشون بیشتر شده. از چه جهت؟ از اینکه این تقابل اونها و این یه دست شدنشون خبر از یه وعده بزرگ از خدا بنا دارد، منت بذاره سر ما، یه تاریخ جدید ایجاد کنه برای ما. اگر این آیه رو خوب دقیق شدی، وقت میتونی بفهمید سال گذشته مقام معظم رهبری تو جمع مردم نجف آباد که آخر سال 5 اسفند ما رفتن آخر سخنرانی مقام معظم رهبری، مقام معظم رهبری فرمودن تقدیر شده پیروزی شما. خوب دقت کنید، تقدیر شده پیروزی شما، قطعا پیروز خواهید شد. و بر همه روش آقای این بند خدا این کار نمیفهمد، قدرت جهان یعنی چه، سلاح اتمی یعنی چه. اتفاقا اونایی که این حرفا رو میزنن این نوع نگاه، یعنی با چشم خدا به عالم نگاه نمیکنن. دیروز خدمت دوستان عرض کردیم، آخه ما یه مش درس گذاشتیم تو دانشگاه با همین مبادی که تمدن غرب برای ما ساخته است. یه علم سیاست درست کردیم، علم سیاستی که خودشون برنامه ریزی میکنند، خودشون فکر میکنن، یه چیدمانی درست کردن که شما رو توی یه چیدمانی قرارتون میدن که ناخودآگاه خودشون راز به هم زدن شما رو هم بلدن. اسمش هم زدن چی؟ دیپلماسی. بلد هستن چه شکلی با شما برخورد کنن. مگه غیر از اینه که روسیه با همه عظمتش تو قصه سوریه سرش کلا رفتش، هم گفتن چی؟ ما سر ما هم کلا گذاشتن. چرا؟ چون علم سیاست یعنی همین. یعنی اینا یه جوری برنامه ریزی کردن که هر جوری که خودشون بخوان بتونن تسلط خودشون بر عالم داشته باشن. میایم یه نظامی درست کنیم، میگه آقا حتما اینو باید بپذیری که من دارم میگم. بعد تو همون نظام اونا خب مجبوری، یه چیدمانی درست شده، دایره دوباره به خودشون برمیگرده، میدوزن. بعد میگن چیکار کنم؟ بیان به خودمون شکایت کنیم، براتون چیکار کنیم، مشکلتون رو حل میکنیم. لاهه کیه؟ دوباره یعنی شما این نظامی درست کنیم، میگن آقا برای اینکه این عالم نظمش ایجاد بشه، بیاین همینجوری که خودمون میگیم توی همین نظام قرار بگیریم. حقوق ملت‌ها رو از بین میبرند. من میگم 2000 میلیارد بود، چقدر دلار بود از ایران برداشتن دیگه، ها؟ برداشتن کشیدن بالا. بعدشان حالا میگن چی؟ میریم از طریق دادگاه لاهه پیگیری میکنیم. منم که احساسم اینه که همچین کاری هم موفقش میکنن. خوب دقت کنید، با برنامه‌شون اینه که برن این 2000 میلیارد به ایران برگردونن. اما کی برگردونن؟ دم انتخابات، که بعدش هم مردم بفهمونن دیدی گفتیم از طریق قوانینی که شما مدید پیگیری کردید ما این مشکل حل میکنیم. خب الان اون گروهی ها که بنا ندارن تون روی کنن، یعنی چه؟ یعنی بنا ندارن با اون چشم خدا نگاه به عالم کنن. پس به اونا رأی بدید. حالا با این نگاه داشته باشین. حالا من میگم یه نکته است، حواسه باشید. این شعف رهبری از آینده ای که ما انگار هر روز مشکل میبینیم از کجاست؟ ما نگاه میکنیم جلو، میبینیم که خب هر روز که فکولای دخترها بیشتر شد و غیر مثلا پسرام که بیشتر شد، خب پس آینده خیلی دیگه بدبخت میشیم. فرح پهلوی هم که برای من و شما برای چه سخنرانی کرده بود، گفته بود که این بچه‌هایی که اومدن توی جبهه شهید شدن، اینا پرورش یافته نظام آموزش پرورشه دوره شاه هم. آن نظام آموزش پرورش دوره ایران چی کار کرده است؟ این به چاشا نگاه کنید. نمیتونه امام اومد تاریخ رو عوض کرد. اتفاقا تعبیر حضرت امام اینه، میگه که اونایی که تو این مکتب من هستن تو گهوارا هستند، توی صلب پدرانشون هستن. تازه کو حالا واسه این من نظرم اینه که صلبه هنوز ادامه داره، بعضی فکر کنم مال قبل، نه هنوزم ادامه داره این مسئله. من میخوام از این جهت میخوام متذکر بشم که حواسمون جمع باشه، این بصیرتی که نسبت به آینده رهبری دارن از کجاست؟ چرا به دانشجو متذکر میشم میگن مواظب باشید این قصه معنویتتون و معرفتتون رو بیشتر کنین؟ خیلی از این مسائل سیاسی ما راحت گذر خواهیم کرد. مشکلش کجاست؟ این آیه است که ما حواسمون نیست. خدا سنتش این هست که اگر باطل با حق درگیر شد میخواد باطل از بین ببره. بدونید خداوند متعال میخواد یک جریانی رو که اینا به انحراف پا گذاشتن میخواد با یک مسئلهی به نام کربلا افق این مسئله رو باز کنه و رجوع به این مسئله رو بگیرد. بعد فرمودن که حالا قبلش متذکر شدن ما این عالم رو خلق نکردیم، ما نمیخوایم با شما بازی کنیم که یه نظام حقه. حالا چرا خداوند متعال میتونه این کار انجام بده؟ گفت له ما فی السماوات و فی الارض. حالا اگرم این عالم هستی فکر کردید خدا برای بازی خلق کرده، آن نمیخوان عبادت کنیم، مگه خدا به عبادت شما نیاز داره؟ خداوند متعال بندگان داره که لا یستکبرون عن عبادته، عبادت میکنند و قیافه نمیگیرن، وجودشون لذت است، وجودشون عشق به عبادت است. و لا یستهزرون، سست و خستم نمیشن. یسبحون اللیل و النهار لا یفترون، تسبیح میکنن شب و روز. هیچ خستگی و عمر و فطرت یعنی سستی هم توشون راه نداره. شما 10 دقیقه نماز میخونید، 10 دقیقه باید چیکار کنین؟ باش بخوابین. گفت ما دیگه نماز صبح که میخونیم، حالا یک مجبور شد تو مسجد اینا فرضش فرض میکنم تو خونه نماز خوندیم، گفت دیگه حالش هم نداریم جا نماز جمع کنیم. همینجوری که از اون بر نماز السلام علیکم و رحمت الله و برکاته همون بریم میخوابیم، دیگه حالش نداره. میگه ما یه ملائکه‌ای داریم تو این عالم هستی که اینا چی هستن؟ اینا عبادت میکنن شب و روز، چون وجودش بندگیه، وجودش عبادت است. امیر مؤمنان علی علیه السلام در خطبه اول نهج البلاغه فرمودن ملکی است که سجده است، رکوع نیست. ملکی داریم که رکوع است، سجده نیست. مثل آب که وجودش تریه، ازش جدا نشدنیه. آب از تر بودن خودش خسته نمیشد که، شکر از شیرین بودن خودش که خسته نمیشد که، شیرینی وجودشه. خورشید از نور دادنش که خسته نمیشد که. ملک وجودش بندگیست، وجودش تسبیح است. تازه یسبحونم که تازه اگه معنا از سباهم بگیریم یه معنای دیگه داره دیگه، یعنی شناوره به حقا. یعنی شما نگن یه عده دیگه به سمت ما در چیان به سمت ما هستن، بعد می فرماین اینا هیچ وقت هم خستگی ندارن. ام اتخذوا آلهتا من الارض هم ینشرون، آیا آلهه یعنی اونجا که دل بهش میدید و امید نجات باهاش داری؟ میگید آیا آلهه‌های از زمین میپرستید؟ حالا بگیم ام اتخذوا عقص کردید، چون کسی توی این عالم هستی خالقیت خدا رو باش مشکل نداره، خدا رو به عنوان خالق قبول داره. از اون طرف میفهمد از این بت پرست سوال کن من خلق از سماوات و الارض، چه کسی آسمان و زمین خلق کرد؟ هم میگن و یقولون الله، همه میگن، هم میگن خدا. پس خالق و مشکل ندارم، پس الهی یعنی که به تعبیری میگن این بتاتون بچی هن؟ میگن این بتا ها اولا اشفعا اونا اندالله، اینا شفیعان ما نزد خدا هستن. یعنی چه؟ یعنی ما به اعتبار اینها میخوایم چیکار کنیم؟ میخوایم معضلات زندگیمون رو حل کنیم. یعنی خدا به واسطه اینا به ما نظر میکنه، با چی؟ با رجوع به بت‌هامون. حالا آلهه هایی که دارید، اون دلدادگی هایی که دارید غیر از اله که وجود نازنین حضرت حق باشه، همه آلهه ها چیان؟ عالمشون عالم ارض و عالم دنیا. عالم ارض و عالم دنیا هم که چیه؟ بقا نداره و ماندگار نیست، از بین میره. حالا سوال میپرسه این آله هایی که دل دادید، من چون آله ها رو بعدن دوباره میرسیم، فرق نمیکنه آله های ما یه وقت این شکلیه، ما میگیم آقا این اقتصاد خدا رو قبول داریم، اما میگیم که میشه اقتصاد این کشور رو غیر از اون روشی که حق میگه میشه نتیجه ازش گرفت. با روش اقتصاد غربی ما میتونیم نتیجه بگیریم، یعنی الهش برای نجات این مسیر است. فرق که نمی کند که اله اونجا که امید داری که واسطه اون بتونی نجات ایجاد کنه. با برنامه هایی که غرب برای زندگی ما داده است میتونیم خانوادهمون رو احیا کنیم. نگاه کنین ما از اون موقعی که فضای این بستر رو فراهم کردیم، همین درس ها رو بیشتر تو کشور رشد دادیم، معضلات طلاق و معضلات زندگیمون چی شد؟ بیشتر شد. اگه میتونستن اینا به نفع کار برای خودشون میکردن، میگن اینا همشون که جنس دنیا هستن، اینا میخوان شما را براتون گردن زنده کنن، اینا میخوان شما را برای اون قیامتی که ابدیت شما بود چی؟ هم یونشرون. اینا این سوال مسئله است که این عرضه میخواد براتون بگردونه، این آله ها میتونه برگردونتون. بعد آیه معروف که لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا، اگر الهی غیر از حق تو این عالم، بگیم چند آلهه باشد غیر از حق، فساد در عالم ایجاد میشه. بحث ربوبیت خداست، بحث خالقیت خدا نیست. به خاطر همین بعضی که استفاده میکنم یعنی آقا مثلا این آیه اثبات وجود خداست، نه، بحث برنامه الهی است. خداوند متعال فرمود این عالم عالم ماست. اگر که چند اله تو این عالم هستی بخواد باشه، چند مدیریتی بخواد باشه، که فساد به وجود میان. و میگی خب اینا میان با همدیگه توافق میکنن، میگیم توافق در چیزی ایجاد میشه نه بر چیزی. خداوند متعال میگه من عالم رو خلقش کردم، یعنی عالم چیه؟ عالم تحت محیط منه، تحت سیطره منه. اما شما تو عالم با هم توافق میتونید بکنید، نه بیرونی عالم. حالا اگر مدیریت این عالم چی باشه؟ چندگانه باشه، فساد به وجود میاد. برنامه ریزی این عالم، برنامه ریزی این عالم یه برنامه ریزی حق است، غیر از این برنامه هم جواب نمیده. به خاطر همین هم در آیه بعدش فرمودن لا یسألو اما یفعلو و هم یسألون، چون برنامه های شما تو نظام منه، اتفاقا ازش سوال میشه، بازخواست میشه، مؤاخذه میشه. چرا؟ چون مثلا تو این عالم دنیا، این ساختمونی که باید میساختید، این سیستم عالم دنیا این شکلیه که اگه شما بودی پایین این ستون و چی گل گذاشتی، خشک گذاشتی، بعد سیمانات روش ریختی، خب یه مقدار آب بخوره به این ستون میاد پایین خراب میشه. یعنی نظام این عالم میتونی مؤاخذش کنی که چرا گل گذاشتی اینجا. اما دقت کنید با، چون نظام کیه؟ نظام عالم هستی، این خصوصیتش این هست که یه برنامه ای منسجم تو خودش موجوده. لذا اگه تو این عالم منطبق با خود این عالم عمل انجام ندید، مؤاخذتون میکنن. حالا خدا که عالم مال اونه، دیگه کسی میتونه ازش مؤاخذه کنه؟ به چی میخواییم مؤاخذه کنید خدا را؟ میفرماید برید توصیفاتونو درست کنیم، تحلیلاتونو درست کنید. برنامه‌ای غیر از برنامه خدا تو این عالم جواب نمیده. من این عالمو ریختم، برنامه‌ش ریختم. حالا شما میگی که آقا من بشینم فکر کنم و برنامه من نتیجه بگیره. خدا میگه بابا آلهه‌ای غیر از حق تو این عالم هستی نیست که. همتون مؤاخذه میشید. چرا؟ چون من این نظامو ساختم. مثل اینه که یه نفر سم که میخورد و بگه خب چرا من مسموم شدم؟ خب بابا تو این نظام سم که بخوری این اتفاق برات میفته. حالا همین سم و همین تو همش تو یه نظام است، همش در دست حق است. یعنی برنامه فقط برنامه حق است. خب حالا تو این عالم هستی که خدا میگه من انسان رو خلق کردم، اما بستر اختیار براش فراهم کردم. حالا این انسان میتونه به سمت حق رجوع کنه، میسم به سمت باطل رجوع کنه. چون من اختیار رو برش گذاشتم، انا هدیناه السبیل اما شاکرم و اما کفورم. خب حالا فکر کرد حالا به سمت کفران رفت، بازم از نظام ما خارجه یا بازم تو نظام ما هست؟ دو، حالا از فکر کرد رفت سمت باطل رفت، از دست ما در رفت، از یعنی ما نمیبینیم داره چی کار میکنه، اسرارش رو نمیدونیم. اگر انسان توجه کنه که آقا یه رب فقط تو عالم هستیه و اون مدیریت این عالم در دست داره، خب دنبال میگرده که اون برنامه خودش منطبق با برنامه رب کنه تا بتونه نتیجه بگیره. شما تو هر جایی میرید، تو آقا توی دانشگاه که میرید خودتون منطبق با برنامه اون دانشگاه میکنید. میگه من آقا نه، من کلاسش قبول ندارم، میخوام این ساعت برم فلان کنم. میگه نه آقا، من برنامه چیه، این کلاس به کجا بگذارنم، اینو کجا برم. یعنی خودتون دنبالی هستی که با طبق اون برنامه، اون سازمان و اون نظام جلو برید. حالا خدا میگه این عالم هستی برنامه منه، با برنامه غیر من نتیجه نمیتونید بگیرید. که فرمودن ام اتخذوا من دونه آلهه، آیا غیر از خدا رو به عنوان آلهه راه رجوع میگیرید؟ قل ها تو برهانکم، قل ها تو برهانکم، بردارید برهاناتونو بیارید، بردارید بگید آقا این برنامه‌هایی که ما ریختیم و از این طریق غیر از برنامه حق بوده، نشون بدین آقا، دلیل بیارین که اینا نجات برای جامعه ایجاد میکنه. تمام تزهای بشری که تا حالا مشخص شده که هر روز اومدن یه ندای دادن، بعد دیگه آخر دست رسیدن بجن آقا پایان تاریخ. پایان تاریخ یعنی چه؟ یعنی آقا دیگه بهتر از این دیگه نمیشه توفرد. تای حرفشون همین است دیگه، میگن آقا دیگه چی بهتر از این؟ لیبرال دموکرات عالی ترین نوع زندگی که میتونستیم داشته باشیم همینه دیگه، بهتر از این نیست که، تصور بهتر از این که نکنید. ای بابا، ما خانواده رو از بین بردیم، 120 سال از خانواده دیگه متلاشی شده است، دیگه اصلا خانواده ای انگار وجود ندارد. همین اخیرا بود تلویزیون شبکه 5 داشت پخش میکرد، خانم آلمانی ازش مصاحبه کرد تو شهر اصفهان، بعد گفت که از چی ایران خیلی خوشت من، از این آثار باز. بعد گفت آقا نه، ایران خانواده دارن، ما نداریم. عجیب، اصلا ما نمیفهمیم حرفاش یعنی چیه. اونجا واقعا زندگی متلاشی شده، اصلا امید به آینده ای برای این زندگیشون وجود نداره. خانواده‌ها که از بین رفتن، خب این برنامه‌تون که خانواده رو متلاشی کرد، برنامه اقتصادی هم که اینجوری ریخته است جهانتون به همدیگه، که ببینید خودتون دارین می‌بینید که توی اتحادیه اروپا چه دعوا درگیری وجود داره، آیا بیان جزء اتحادیه بشن یا نه، جزء این یورو بشن یا نشن. یعنی تمام این نظام سیستم مالی هم که درست کردن، اینم با بحران بشری درست شده است. این ور دنیا رو نگاه میکنیم، ببینیم هر جای اختلاف وجود دارد که حتما پای جریان آمریکا و جریان‌های دیگه توش وجود دارد. این برنامه شما بود برای این عالم هستی. به قول راسل میگه که ما بعد از رنسانس و اومدن انقلاب صنعتی اینا فکر کردیم، گفتیم دیگه عالی ترین نوع زندگی محقق شد. یه دفعه روبرو شدیم با جنگ جهانی اول و دوم، نزدیک 60 میلیون نفر آدم از خود اروپا کشته شد. یعنی خوب دقت کنید، یه تمدنی که دم از صلح میزنه، ببینید کجا شاهواسمون باشه، تا خودشون دارن میگن این تمدن که اومد صلح ایجاد کنه، تا همون اول 60 میلیون خودشون کشته. فقط تو جنگ جهانی اول 40 میلیون نفر از خودشون کشته شده. اگه با احتساب کشتاری که به واسطه جنگ جهانی اول در بقیه مناطق ایجاد شده بخوایم حساب کنیم، بیش از 100 میلیون نفر با جنگ جهانی اول و دوم چه کشته شده است. میگن اون قحطی اون سالی که در ایران اومد به خاطر چی بود؟ جنگ جهانی دوم بود. اومدن آذوقه رو بردن برای تزارهای روسیه و امثالم، فضایی که ایجاد شد دفعه تو کشور ما با یک قحطی رجوع شد. این همه نزدیک 19 میلیون نفر ایرانی کشته شدن تو اون سال قحطی. حالا حسابش بکن اون موقع، یعنی با این حساب، با اینا رو بذاریم همشون گله هم دیگه، نگاه کنیم این همه تمدنی که آمده بود برای بشریت آرامش بیارد به کجا کشیده شده است. نیهیلیسم، پوچی، یعنی آقا بزرگترین بحران تمدن قبل امروز نیهیلیسم است. خودشون میگن آقا دیگه از این، من میگم از این دیگه بدتر چی؟ برنامه‌ای که اولین قول هاتو برهانه کن، برهاناتونو بیارید وسط. ما یه برهان داریم، ان الانسان لفی خسر، همینه، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. دیگه غیر از این ما با حاضر هستیم با همه با همین بحث کنیم که ذات انسانی در خسران است، الا اینکه برگردد برنامه حق رو نگاه کنه، برنامه حق جلو بره. این نظام، نظامی که خداوند متعال تو این عالم اینجوری ساخته است. ما مسجد ساختیم برای نماز خوندن، حالا اگه دادیم دست یه مدت دست یه گروهی اومدن تو مسجد سالن فوتبال درست کردن و یه فوتسالش کردن، چیکار میکنیم؟ گوشش نمیدازم بیرون، میگیم بفرمایید گم شید بیرون، شما شایستگی این مسجد رو ندارید. از اینجا برای مسجد گذاشته بودیم، این عالم رو ما گذاشته بودیم که شما بندگی کنید، نیمدید بندگی کنید، بیم فرسیم بیرون. حالا خدا خسته میشه؟ نخه، شما میرید یه گروه دیگه میاد. بابا خداوند متعال پیغمبراش، یکی از پیغمبراش 950 سال فقط چیکار کرده؟ رسالت داره به این مردم تذکر داده، پیامبر بعدیش آورده، پیامبر بعدیش آورده. تازه اگر اونجوری بخن نگاه کنین که من نمیخوام ورود پیدا کنم که اذیتتون کنم، که از امام صادق سوال کردن آقا زمینی در عرض این زمین وجود داره؟ حضرت فرمودن 7 تا زمین. یعنی شما چی میدونید؟ همین زمین خودمونم نمیدونیم چه خبره. توی منظومه شمسی هست. حالا توی این منظومه شمسی، حالا ما تونستیم یه دستاورده علمی داشته باشیم، آیا درست هست یا درست نیست؟ یک. دو، بعد آن منظومه شمسی تازه تو کهکشان راه شیری، ما از منظومه های دیگه در کهکشان راه شیری خبر داریم یا نداریم؟ اینا بازم نمیدونیم. آیا کهکشان هایی در عرض هم دیگه وجود دارن یا وجود ندارد؟ اونم که فقط یه نظریاتی نسبت بهش داریم. حضرت از حضرت سوال کردن آقا هستن؟ حضرت فرمودن 7 تا عرض در عرض این زمین هست. بعد گفت آقا امام اونا کیه؟ حضرت فرمودن من خود من امام اونا. هم چی؟ همه این عالم، تازه این ارزای ارز هم دیگه، تازه ارزایی که تعبیر روایات ما هست، اومد از امام باقر علیه السلام سوال کرد آقا بعد از آدم، بعد از این آدمی که الان بودیم، قبل از این آدم هم آدم هایی بودن؟ حضرت فهمدن بله آدم هایی بودن. گفتن قبل از اون حضرت آدم اونها هم آدم هایی بودن؟ حضرت فهمدن بله. حضرت فهمدن تا قیام قیامت هم بگی همینه. یعنی هیچ وقت این شکلی نبود است که از یه آدمی شروع شده از به یه خاتمی به یه مهدی تموم شده دوباره از یه آدمی به خاتمی. شما کی هستید تو این عالم هستی؟ همین الان تو این دورانی که زندگی میکنید کسی نیستید. من بعضی وقتا یه بنده خدا بچه شما بغل کردیم، یه دفعه گریهش افتاد. ما به اون بنده خدا گفتیم که انگار این آدم ندیده است. بنده خود بچه دوم گفت نه آدم جدید ندیده. حالا بعد خود من یه به خودم رجوع کردم، راست میگه ده. ما خودمون هم همینطوریم. من خودم تو همین اصفهان که بچه اصفهان هستیم و اصفهان رو چرخیدیم، بعض وقتا تو بعضی محله‌ها که میرم میگم یا الله خدای اینجا آدم هست. دیدین میرید که محله میریم اینا یه عمر اینجا زندگی کردن، بچه دارن، خونه واده دارن، میری توی شهر دیگه میگی یا علی اینجا هم آدم هست. هر کدوم بابا من خودم برای خودم یه عالمی دارم. میریم توی کشور دیگه میبینیم وا اینجا هم آدم هست. اصلا ما تو این عالم چی هستیم؟ هیچ چی هستیم. حالا تازه برای خودم که ما قبول نداریم، خب نداشته باشیم. ما حالا تو قبول نداری، نظام ما به هم میخوره؟ نه آقا، هیچ نظام ما به هم نمیخوره. تو خودت نتیجه نمیگیری. میفرماید هازا ذکر من معیه و ذکر من قبلی. این هم ذکر کتاب یا قرآن بگین، این قرآنی که از جانب پیامبر اکرم بوده، من معیه، همراه منه و قبل منم هم همین رو اومدن گفتن. بل اکثرهم لا یعلمون، اکثر مردم نمیتونن. بل اکثرهم لا یعلمون الحق فهم معرضون، مردم نظر به حق ندارن و اعراض میکنن. حالا خدا خسته میشه؟ نه، خدا هیچ وقت خسته نمیشه. البته خدا سریع الحسابم هست، اما صبر خدا هم زیاده. صبر خدا گفتن از زمانی که حضرت موسی علیه السلام اساشنا انداختن در مقابل فرعون و در مقابل ساحران پیروز شدن، تا اون موقعی که قوم موسی نجات پیدا کرد، ما فکر کنیم الان امشب مثلا اسارا انداخته، فردا حضرت موسی چی شده؟ مردم نجات داده شده، بس از نیل گذر کردن رفتن. آخه این مردم چه شکلی اومدن؟ هنوز که ایمان نیاوردن که. اولی کار اومده پیش فرعون. بین اون زمان تا اون زمان در روایت ما 40 سال فاصله است. یعنی 40 سال حضرت موسی زحمت کشته تا این مردم یا قیاش دنبالش راه افتادن. بعدش هم که راه افتادن که مشخص شد یه عدش نمی شکلی شد. یعنی میخوام با این همه معجزات نیومدن تو صحنه، انسان دیگه دنبال این باشه که تفکر کنه، بدانه نسبت مسئله، اعراض نکنه نسبت این مسئله. گفتن ما 11 تا امام بهتون دادیم، همه رو زدید کشتید. این یکی نگر داشتیم، این شعوری پیدا میکنید تا یه حدی میرسید که دیگه فقتل من قتل و صبی من صبی و جر القضاء به ما یرجال حسن المسوبت اسکانت الارض لله یورثها من یشا و العاقبت المتقین. ما عالم ما انشاءالله بعدا میرسیم. اصلا سوره انبیا ته آیاتش دوباره به مهدی ختمش میکنه مسئله رو، این زیارت عاشوراتون که میگید چی؟ من امام منصور. میگه ما میخوایم با امام منصور انتقام حضرت وجود ناظر امام حسین رو بگیریم. برسیم بله بعد از ذکر ان الارض یرثها عبادی السلام تو همین سوره است. این زمین همینه، این نظام عالم نظامی که ما برنامه ریزی کردیم به مهدی ختم میشه. حالا اگر شما تو این نظام تو این برنامه قرار نگرفتین، اصلا دعای ندمه اومد که غیر از این بود، از آدم اومد یکی یکی سیر پیامبران رو متذکر شد، این بشر به جایی که با این پیامبران روبرو بشه، من نظر میست که اصلا دعا ندمه مونه این سوره انبیا. من یه موقع فکر میکنم مثلا بعضی سوره هامون دعا ندمه مونه، بعد نگاه کردم همه سوره هامون دعا ندمه است. در سیر انسان تو این عالم هستی رو داره متذکر میشه، دعا ندمه که غیر از اینه، اصلا دعا ندمه قرآنه. این که میگن حرف اهل البیت از قرآن جدا نیست، یکیه. این سیر عالم هستی که یکی که پیامبران آوردن، پیامبران تذکر دادن تا رسون به رسالت به وجود نازنین امیر مومن پیامبر اکرم، بعد از اون ور بعد پیامبر اکرم سپردن دست حضرت علی علیه السلام. اما چی شد که احقادن بدریتن و خیبریتن و هنینیه، به جای اینکه این نور اومد تو صحنه بهش ارتباط پیدا کنه، حقد و کیناش نوردن تو صحنه، اومدن گفتن غلط کردیم، ما بدبخت کردیم جامعه را، برگردیم توبه کنیم. گفتن حسین ما هستیم و تو بگی هر کار هستیم. اما چی شد که چی؟ حقد و کینه، ما زادهم الا نفورا، جز نفرتشون تو صحنه نیامد تا مشخص بشه این صرف قتل من قتل، تا برسه به جایی که چی؟ حالا که فهمیدی که نه، این نظام عالم نظامیه که در ارتباط با حق معنا پیدا میکنه. فعل الاتائب من اهل بیت محمد صلی الله علیه و آله. چیکار کنه؟ فلیب کل با کن، حالا بره زار بزنید، گریه کنید که چی؟ فلیند و به نادبون ناله سر بدید و یزد جز زادجون زجه بزنید که بشریت چیکار کرد با خودش. ما اتفاقا من خودم میگم ما تو کربلا که همه زیباییه، اما این ظلمت خودمون که از این حقیقت و این شعف زندگی که آوردن به ما نشون دادن تو کربلا میشه چه شکلی زندگی کرد. بچه کوچیکش هم عجیب غریبه. ما امروز چون با عینک خودمون میخوایم کربلا رو نگاه کنیم نمیتونیم درست نگاه کنیم، اما اگر بفهمیم که این چشمی که جناب حافظ به ما میده و متذکر میشه چه نوع شعفی میشه در ارتباط با امام داشت، اونجاست که چیکار میکنیم. و یزد جزاد جون که چی؟ که عین الحسن و عین الحسین، عین ابناء الحسین، صالحون بعد صالح و صادقون بعد صادق، عین السبیل و بعد السبیل، عین الخیرت و بعد الخیرت، عین الشموس و طالع. این دوره همین این ندای درون ما نیست که میخوایم خدایا ما قبول کردیم، ما غلط کردیم، هرچی را رفتیم دیدیم بدبخت شدیم، حالا بیام میخوایم با برنامه تو بیان جلو. من دیگه در مقابل برنامه خدا نیستم، اعراض نکن، این برنامه فقط حقه، غیر از این برنامه که دیگه حق نیست که. و هر بحرانی جامعتون را گرفت، هر بحرانی زندگی تو گرفت، کسی رو مقصر نکن مگر خودت را، این فقط بهترین راه است. حالا بعد ندا سر می‌ده عین بقیت الله التی چی؟ لا تخلو من الاترت الهادیه. من امروز از نظر کردم به کربلا و سیر انبیا باید برسم به این که کو اون باقی که خدا برامون گذاشته است، چون خدا که ما رو رهامون نکرده تو این زندگی دنیایی، باید اون مسئله پیدا بشه، رجوع به اون حقیقت ایجاد بشه. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار بلا جعله الله آخر الهد مني لزيارتكم السلام على ای تمام عشق و غم های حسن، سوره کوتاه قرآن حسن، ای تماشایی ترین رجع خدا، آخرین آیین کار مجتبا، ای ذبیح و ای مسیحای حسن، یادگار خون دلهای حسن. پیامبر فرمودن اگه کسی برای امام حسن مجتبیش بریزه، روز قیامت چشماش گریون نمیشه. دوتا آقازاده دارن کربلا، امو کمسه موسالم، یکی عبدالله 11 سالش، قاسم 13-14 سالم. از اون ابتدای زندگیشون طعم یتیمی رو چشیدن، بی بابا شدن. شاید دیگه به امام حسین بابا میگفتن، هر جا امام حسین میرفتن کنار امام حسین بودن. عاشق و شیفته حسین، یه بچه 11 ساله، امام حسین دارن میرن، وداع کردن، دارن حرکت میکنن. چش انداختن به عبدالله، سفارش کردن زینب، من میدونم این چه جوری شیفته منه، عاشق منه. نزار یه موقع دست در بره زینب، میگه دور ابی عبدالله نامردا حلقه زده بودن، داشت نگاه میکرد، دست از دست زینب بیرون کشید، دیدید وقتی دستتون رو میگیرید میکشید، چجوری رو زمین میخورید. این بچه دست از دستان زینب جدا کرد، رو زمین خورد، بلند شد دوان دوان. ابی عبدالله چشمانش افتاد، این بچه داره میاد صدا از زینب بگیرش، نزار بیاد سمت قتلگاه. اومد بهر ابن کعب، میخواد ضربه کاری رو به امام بزنه، خودش رو انداخت دستاشو حمایل امامش کرد، تو قاقوش ابی عبدالله قرار گرفت. دو تا نکته عجیب برا من وجود داره، هم وجود نازنین قاسم ابن الحسن، هم عبدالله ابن حسن. یه جوری مظلومانه تو کربلا به شهادت رسیدن. نمیدونم، شاید میگن بچه ها از پدر و مادر خودشون ارث میگیرن، انگار باید این مقتلی باشه که مظلومیت توش نمایش پیدا کنه. اهل دقت میگن اگه کسی بفهمه جمله ای که امام حسین بالا سر قاسم گفتن، بالا سر فرزند امام مجتبی عبدالله ابن حسن گفتن که بر عمو سخت، تو چیزی بخوای من نتونم جواب بدم، من نتونم برات کاری کنم.
من اینجوری میگم اصلا دیار آشورا زمینش و امام حسن مجتبی برام کرده. حالا این میوه میخواد تمام بشه، حتما بابت جای حسن باید امرا بشه. لذا تو قتلگاه هم حسینی هم حسنی هم خون حسنی جاری شده، هم خونه حسینی جاری شده. اما بازم این مظلومیت نیست، این بچه عاشقان خودش را در مقابل امامش قرار داده. تو آغوش ابی عبدالله، ابی عبدالله نوازشش میکنه. فرمودن پسرم صبر کن، به زودی به پدرت ملحق میشی. مظلومیت کجاست؟ هر من تو کربلا ستو تیر زده، یکی تیر به قلب علی عبدالله زده، یکی تیر به گردن طفل ابی عبدالله علی اصغر زده. یه جای دیگه هم ابی عبدالله مظلومیت خاصی پیدا کردن، اونم تو قتلگاه هرمله نشانه رفت، تیر آخر برا عبدالله ابن حسن. صدای نالت بلند بشه، دلت رو کربلایی کن حسن. ای که بر دلها امیری یا حسین، آگی از ما به زمیری یا حسین. الحمدلله خدا رزقمون کرده، یه دهه محرم صبح و شام برا ابی عبدالله گریه میکنی. امروز روز جمعه به امام زمان عرضه بداریم و جان، هیچ شباهتی به شما نداریم. اما الحمدلله یه دهه یه ذره شبیه شما شدی، این نورانیت هم به ما عنایت کردید. این نورانیت رو از ما نگیرید، این حسین رو از ما نگیرید. نسألو کمنت بسمک العظیم الاعظم الاعظم جل الاکرم، به دماء شهدا و امام زمان نو و به دم المظلوم ده مرتبه یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک وکفنا یا قاضی الحجات یا کافی المهمات انک علی کل شیء قدیر. خدایا به حقیقت وجود نازنین ابی عبدالله، به حقیقت عبدالله نازن فرج امام زمان نزدیک بگردان. چشمان رمق دیده ما به جمال آقا روشن بگردان. قلب نازنین امام زمان از دست ما راضی خوشنود بگردان. در دنیا زیارت اهل بیت و در عقبی شفاعتش ما رو محروم مگردان. به حق وجود نازنین ابی عبدالله رهبرمون انقلابمون، از همه بلیات سمایی عرضیم و حافظت بفرما. امام عزیز و شهدا مقامشان عالیست متعالی بگردان. این جلسات ما، این عشقا، این عزاداری ها به برکت امام عزیز و شهدا، ما رو مدیون خون شهدا ممیران. به حق وجود نازنین ابی عبدالله آخر عاقبت ما رو ختم به شهادت بگردان. به نبی والی سلامات.